تأکید شده بر وفای به عهد. سوم، ظلم آشکار کرده. و چهارم، در روایت آمده کثیف‌ترین گناه، مردی فقط نیت کنه که مهریه همسرش رو ندهد. پس این که میگن کی داده کی گرفته، شرعاً ایراد داره و باید اصلاح بشه. در جلسه قبل که خدمتون بودم عرض کردم، به خاطر اهمیتش دوباره عرض میکنم، در بین برخی از یهودیان رسمی است برای اینکه مرد زنش را طلاق ندهد، برای او رقمی رو اعلام میکنند هنگام ازدواج که اگر خواست طلاق بدهد اون پول رو باید بده، و اگر نخواست طلاق بده اون پول داده نخواهد شد. و یهودیان با این کار میخواستن ضمانت دوام این ازدواج رو برقرار کنند، که الان برخی از افراد میگن ما مهر رو زیاد میذاریم برای تضمین زندگی دخترمون. این کار کار یهودی هاست، کار درستی نیست. برای تضمین ازدواج و زندگی دختر ما در شرع مقدسمون شروط ضمن عقد داریم. دختر میتواند هر شرطی، هر مطالبه‌ای که داشته باشد را جزء شروط ضمن عقد مطرح کند، حق اشتغال، حق مسافرت، حق طلاق و حقوق دیگر. انشاءالله خدا ما را در عمل به احکام اسلام موفق بگرداند. صلواتی قرائت بفرمایید.
تبیین، تبیین، تبیین اساس کار ماست. ما با ذهنها مواجهیم، با دلها مواجهیم، باید دلها قانع بشه. اگر دلها قانع نشد، بدنها به راه نمیفته، جسمها به کار نمیفته. این فرق بین تفکر اسلامی و تفکرات غیر اسلامی است. بنده تو منزل یکی از دوستانمون در تهران، اون سالهای قبل از انقلاب، نشسته بودیم در این بین یکی از جوانایی که میشناختم مشهدی بود، با خودش پدرش آشنا بودیم، جزو چریکای فدایی خلق بود و جزو کسایی بود که در جنگل، جنگلای شمال رفته بودن، موضع گرفته بودن و مبارزه میکرد. این یهو وارد شد، منم خبر نداشتم. خب آشنا بودیم، آمدم نشستم، زهران آمده بود از اون صابخونه یه کمک مالی چیزی بگیره. من گفتم خب شماها چیکار میکنید فلان، یه چیزایی گفت. من گفتم شما اگر میخواهید موفق بشید، راهش اینه که با مردم حرف بزنید، تفهیم کنید، مردم بدونن شما چرا در شمال جمع شدید مبارزه مسلحانه میکنید و در شهر مثلا فرض کنید فلانجا فلان حرکت انجام بدید. مردم بدونن، تبیین کنید. یه مقداری راجع به این تبیین باش صحبت کردیم، یه نگاهی به من کرد و یه سری تکون داد. بچه بود از ما، خیلی سنن 10 سال از ما کوچیک بود. یه نگاهی نگه کردن عاقل اندر صفیح به ما کرد، گفت بله این تفکر اسلامی شماست، ما تفکرمون این نیست. یعنی تبیین لازم نیست، این تفکر دیالکتیکی کهنه فرسوده غلط از آب درآمده مارکسیستی که حالا شنیدن با سود دانشگاه عده‌ای دارن همونو دنبال میکنن. این به اونا میگه که نه، لازمه دیالکتیک و نتیجه دیالکتیک این جنگ و دعوای بین کارگر و کارفرما هست، هیچ تبیینی لازم نداره. به اونا اینجوری بیان میکنه. خب این غلط بودنش از کار کاملا تجربه شد دیگه، غلط در آمد از ما. خود حکومت هم که تشکیل شد بعد از 60-70 سال معلوم شد که از پایه خراب بوده، به کلی بنا فروره. حالا بازی عده رو اون به قول فرنگی ها رو اسب شکست خورده دارن شرط بندی میکنن، روی مارکسیز باز دارن شرط بندی میکنن. نه، تفکر اسلامی بله، به قول همون جوان که بعدن هم کشته شد، تفکر اسلامی طبیعینه، انما علیک البلاغ. به پیغمبر خدا میگه وظیفه تو رسوندنه، حرف رو باید برسون، باید تبیین کنی، حرفاتون رو نظراتتون رو بگی در مسائل مهم کشور، در مسئله اقتصاد مقاومتی تبیین کن، در مسئله پیشرفت علمی، اینو مسائل مهم کشور، در مسئله آمریکا، مسئله ارتباط با آمریکا برای خیلی ها روشن نیست، برای شما که مجموعه های دانشجویی هستید اگر روشن نیست برید برای خودتون روشن کنید، اگر روشنه برای مجموعه دانشجویی تبیین کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد اجل فرجهم. بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تبیین یکی از وظایف مهم دانشجوی انقلابی بود که در تاریخ 12 تیر 1395 بیان فرموده بودند. سپاس و تقدیر از نمازگزاران ارجمند جمعه تهران و همراهی شنوندگان محترم رادیو تهران. نمازگزاران محترم، خواهشمندیم دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت فرمایید و حتماً با ماسک حضور داشته باشید. با توجه به استحباب اولویت تکمیل صفوف مقدم، از نمازگزاران محترمی که در این مسئله و همچنین تمرکز شعارها از طریق تریبون همکاری به عمل می‌آورند تشکر می‌کنیم. معرفی کتاب هفته. کتاب منتخب این هفته کتاب داستانی ستاره ها چیدنی نیستند به قلم محمد علی حبیب اللهیان از انتشارات دفتر نشر معارف می باشد. کتاب ستاره ها چیدنی نیستند یک مقاله رمان است و تلفیقی است از داستان و واقعیت، از چند شخصیت حقیقی تا شخصیت اصلی داستان یعنی سارا. شخصیت و قهرمان اصلی داستان دختری آمریکایی است که طی ماجراهایی با مرکز اسلامی نیویورک آشنا شده و در جلسات متعدد این مرکز تمام افکار و آراء پیشین خود را به چالش می‌کشد. مؤسسه زیر نظر وزارت امور خارجه این کشور مسیح علی‌نژاد و سارا و ماشا را گرد هم آورده تا با تخریب چهره اسلام و سیاه نمایی علیه نگاه و رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به زن، به زعم خیش زنان مسلمان را نجات دهد. کتاب ستاره ها چیدنی نیستند با 20% تخفیف در محل عرضه کتاب در معرض انتخاب نمازگزاران محترم می باشد. سخنران محترم قبل از خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تهران، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مهدی هادی، نایب رئیس محترم انجمن روانشناسی اسلامی می باشد. برای این مدت سخنرانی 30 دقیقه وقت در نظر گرفته شده است. برای سلامتی آقا و مولایمان حضرت حجت ابن الحسن امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلوات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. در ابتدای سخن عرض سلام و ادب و احترام و تواضع نسبت به قطب عالم امکان مولای من بقیت الله الاعظم دارم و همچنین عرض سلام و ادب و احترام تقدیم به شما اهالی نماز اهل جمعه و جماعت انشاءالله که با همین صفت در فردای قیامت زیر سایه ابا عبدالله الحسین بزرگ نمازگزار ظهر عاشورا محشور بشید. آنچه که قرار امروز تقدیم محضر شما بزرگواران بشه تحت عنوان موضوع خانواده، عنوانش رو گذاشتیم تکیه‌گاه عاطفی. این انتخاب به مناسبت این بود که جانهامون مترنم است به ذکر وفات حضرت زینب کبری که تکیه‌گاه عاطفی ابا عبدالله بودند. پس اجازه بدید اول کار توسل پیدا کنیم به دامن این بانوی گرانقدر و از خداوند متعال تقاضا کنیم که به وساطت این بانوی عزیز، این عقیله بنی هاشم، انشالله حرفهای خوبی رو به ذهن بیندازد، خوب بیان شود، خوب شنیده شود و خوب به کار گرفته بشه و انشالله عاقبت پرخیر و برکتی رو برای ما و عزیزانمون به دنبال داشته باشه. برای اینکه این توسل به هدف برسه و به استجابت برسه و محقق بشه تقدیم میکنیم به پیشگاه حضرت زینب کبری صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عد الفرج. ما آدم ها نسبت به همدیگه یک سلسله وظائف داریم. هر آدمی هر پست و مقام و لباسی که داشته باشه، هر جای این کره خاکی باشه، در هر سن و سالی باشه، به هر حال با دیگران ارتباط داره و داشتن ارتباط با دیگران یعنی یک سلسله حقوق و تکالیف رو برای آدم به ارمغان میاره. ما نسبت به هم تکلیف و وظیفه حمایت داریم. وقتی از کلمه حمایت استفاده می کنیم بلا فاصله ذهن میره به سمت حمایت‌های امنیتی و اقتصادی. یعنی این احساس و فکر به ذهن میرسه که قاعدتاً یک کسایی باید حمایت بکنن امنیت برقرار بشه. بله، این یکی از وظایفه که الان عزیزانی دارن زحمت میکشن، ما هم براشون دعا میکنیم که انشالله اجر دنیای آخرتی داشته باشن. در کنارش حمایت‌های اقتصادی در قالب صدقه و هدیه و حمایت‌های این چنینی هم جزء وظایف ما انسان هاست نسبت به هم دیگه. اما یادمان نرود در کنار اینها حمایت عاطفی هم یکی از وظایف مهم ما انسان هاست نسبت به هم دیگه. خواهش میکنم فراموش نکنیم که ما انسان ها یه سلسله نیازهایی داریم که اگر این نیازها برآورده نشود انسان ها با مشکلات جدی مواجه میشند. وقتی هم میگیم نیاز، بلافاصله حواسمون نره به آب و غذا و خواب و هوا و اینجور چیزها. بله، بدن نیازهایی داره که اگه برآورده نشه به مشکل برمیخوریم ما. اما علاوه بر این نیازهای جسمانی، روان ما، روح ما نیازهایی داره که اونها هم باید برآورده بشه، که قسمت مهم اتفاقا همین نیازهای روانیه. نیازهای بدنی تحت تأثیر برآورده شدن نیازهای روانی قابل تحمل میشه. ما وقتی روزه میگیریم غذا نمیخوریم، آب نمیآشامیم، اما از نظر روانی احساس ارتباط با خداوند متعال داریم، اینجا تحملمون بالا میره، احساس خوشایند بهمون دست میده، با اینکه نیازهای بدنیمون دیده نشده و موقتا برآورده نشده. پس معلوم میشه نیازهای روانی ما از نیازهای بدنی ما مهمتره، اساسیتره، نیازمندی بیشتری داره که برآورده بشود و مورد توجه قرار بگیره. حالا این نیازهای روانی یه قسمتش همین عواطفه، دوستت دارم، دوستم داری. بله، وقتی خداوند میخواد در مورد مؤمنین صحبت کنه، یحبونه و یحبهم، یعنی خدا اون آدم ها رو دوست داره، اون آدم ها هم خدا رو دوست دارن. اصلا اون روزی که قرار شد پرچم به دست امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام داده بشه که بره اون فتح عظیم خیبر رو انجام بده، ویژگی مهمی که پیامبر عزیز و عظیم الشأن ما صلوات الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، در مورد امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن چی بود؟ پرچم را به دست کسی میدهم که خدا را دوست دارد و خدا هم او را دوست داره. اینا رمز، کد، آدرس دارن به ما میدن که این آدمهایی که نیازهای باطنی و روانشناختی و معنوی و روحیشون به خوبی برآورده شده میتونن کارهای بزرگ انجام بدهن. اینکه یک عارف میتونه قدمهای بلندی رو برداره نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اون نیاز درونیش، یعنی عشق ورزی و معشوق واقع شدنش به معنای واقعی کلمه اشباع شده، اون موقع است که میتونه قدمهای بلندی برداره. آقایون محترم، خانمهای گرانقدر، قرار است که نیازهای روانی ما در ارتباط گیری با خدا برآورده شود، اما همه اش اونجا برآورده نمیشه. خود خداوند دنیا رو طوری آفریده که ما انسانها تو ارتباط گیری با همدیگه یک قسمت مهمی از این نیازها رو بهش بپردازیم، بهش برسیم و اونجا برآورده بشه. و بستر خانواده یکی از مهمترین و بهترین جاهایی که این اتفاق میفته. همه ما اینو تجربه کردیم، به خصوص اونهایی که سنشون یه خورده بالاتره تجربه بیشتری تو این زمینه دارن و میدانند که ما دوست داشته باشیم، رفیق داشته باشیم، همکار خوب داشته باشیم، هرچی هم که داشته باشیم، باز آخرش اون حسی که از همسرمون دریافت میکنیم و آنچه که در بستر خانواده بهش میرسیم در جای دیگه دریافت نمی کنی. وقتی می فرماد محبوب ترین کانون نزد خداوند متعال خانواده است، چرا محبوب ترینه؟ چون سکوی پرتاب به سمت خداونده. اصلا هر آنچه که ما رو به خدا نزدیک کند محبوب خداونده. چرا نماز محبوب خداونده؟ چرا روز محبوب خداونده؟ چرا دعا محبوب خداونده؟ چون ما رو به خدا نزدیک میکنه. با همین استدلال خانواده هم محبوب ترین کانون نزد خداونده، چون از اینجا ما به خدا میرسیم. چقدر ما روایت داریم که می‌فرماید خواب آدم متأهل از نماز شب و روزه روزهای مرد مجرد بالاتره. خواب از عبادت بالاتر، خواب چه کسی؟ آدم متأهل. عزیزان من، اجازه بدید تو پرانتز یه نکته ای رو بگم. بعضی از کلمات قشنگ نیست. عزیزمون سید بزرگوار که لطف کردن ما رو با بعضی از احکام آشنا کردن اشاره کردن، گاهی بعضی جمله ها بین مردم باب میشه در حالی که 100% خلاف دینه. یکی از اون جمله هایی که گاهی آدم میشنوه و واقعا امیدواریم یه روزی رخت بربنده و از این جامعه بره اینه، به طرف میگیم ازدواج کن، میگه من تمایلی به ازدواج ندارم. تمایل به ازدواج نداری؟ دیگه هممون که بارها و بارها شنیدیم ان نکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح سنت منه، ازدواج سنت منه، هر کسی که از سنت منه پیامبر روی گردان باشد از من نیست، لااقل بگو الان آمادگیشو ندارم، تمایلی به ازدواج ندارم. یا گاهی موقع ها تمسخر کنیم ازدواج رو، یعنی صراحتا سنت پیامبر رو به استهزا بگیریم، این خیلی خطرناکه. برای جامعه اسلامی زمانی خوبه که باور کرده باشیم سنت های پیامبر خبر قطعی از واقعیت هاست و برای رسیدن به اون واقعیت ها با تمام قوا تلاش کرده باشیم. یکی از اونها هم همین بحث ازدواج و اونجایی که باید این نیازهای عاطفی پاسخ داده بشه. حدیثی از امام صادق علیه السلام دیدم، فرمودند که بهترین زنان شما کسانی هستند که در دوست داشتن شوهرشان بهترین باشند و در دوست داشتن فرزندشان بهترین باشند. این یعنی چی؟ یعنی این که حالا برداشت ماست دیگه، حالا این که واقعیت دقیقا چیه خودشون انشالله برای ما توضیح بدن از زبان گویای امام زمان علیه السلام بعد از ظهورشون. اما اونی که ما الان میفهمیم و برداشت میکنیم اینه که عزیزان من، در خانه و خانواده اگر خانمها تونستن تکیه گاه عاطفی خوبی برای شوهرشون و برای فرزندشون باشن، اینها میشن بهترین زن. هممون دیدیم دیگه زنان خوب عالم اصلا یکی از ویژگی های مهمشون این بوده که غم از چهره همسرشون میزدودند، بچه هاشون با دیدن اونها حس خوشایند پیدا می کردن. همه شما انشالله اهل حدیث کسا هستین و انشالله همه ما رو خدا لطف می کنه زیر سایه پنجتن آل عبا محشور می کنه. وقتی حدیث کسا رو می خونیم، حدیث عشق ورزیه، حدیث خانواده مهربانه، نوع صحبت کردنها، نوع نگرانی نسبت به هم، الفاظ زیبایی که در مورد همدیگه به کار میبرن، همش به چه معناست؟ دوست دارم، دوستم داری و میدانم که این عشق ورزیها زمینه نازل شدن رحمت خداونده. شنیدیم دیگه، فرمود اگر زن و شوهر به همدیگه نگاه مهربان بکنند، خدا به اونها نگاه رحمت و مهربانی میاندازد. میخوای رحمت خدا رو جلب بکنی، یه راهش اینه که دستاتو بالا بکنی بگی یا ارحم الراحمین. راه دیگه هم داره و اونم اینه که دست همسرت رو بگیری، از روی مهربانی و عشق ورزی کلمات زیبا براش به کار ببری. آقایان محترم و گرانقدر، الان خیلی از خانم ها این سوال براشون پیش میاد که آیا فقط خانم باید تکیه گاه عاطفی برای آقا باشه؟ پس مردها چی؟ یادم میاد در اکثر صحبت ها و سخنرانی ها یکی از اعتراضات جدی خانم ها این بود که آقا هر وقت پای کلاس میشه خانم ها شرکت میکنن، پای سخنرانی میشه مخاطب خانم هان که عاطفه داشته باشید، مهربان باشید، مطیع باشید، متواضع باشید. پس نوبت آقایون کی میرسه؟ و اینجاست که من عرض بکنم آیه شریفه قرآن به صراحت به من و شما به عنوان مردان خانواده دستور میدهد عاشروهن بالمعروف، با همسرانتون به خوبی رفتار بکنید، به معروف رفتار بکنید. امر به معروف و نهی از منکر یه قسمتش مال همینجاست که من و شما به عنوان مؤمنینی که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داریم به همدیگه دعوت بکنیم، به همدیگه دستور بدیم، از همدیگه خواهش بکنیم عاشروهن بالمعروف، با همسرانتون خوب برخورد بکنید، رفتار خوب داشته باشید، خوش اخلاق باشید. اینجا این نکته خیلی مهمه که اگر یک خانم محترم نتونه به اندازه کافی حمایت عاطفی به دست بیاره، قاعدتا نمیتونه حمایت عاطفی تقدیم بکنه. دنیا داره بده بستونه. من میخوام سوار ماشینم هم بشم، تا بنزین توش نریخته باشم ماشین من نمیتونه منو به مقصد برسونه. همسر ما اگر از ما عاطفه دریافت نکرده باشه، اگر از ما حمایت عاطفی ندیده باشه، اون توانمندی رو برای ارائه حمایت عاطفی نخواهد داشت. یعنی اگر میبینیم وجود نازنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها میتونه از همسر گران قدرش اشرف مخلوقات حمایت عاطفی بکنه، بعد از اینه که پیامبر به اون آدم توجه کرده، رفتار خوب داشته، به معروف و با خوش اخلاقی باش رفتار کرده. اگر میبینید حضرت زهرا سلام الله علیها میتونه پشتوانه بسیار خوب و آرامش بخشی برای امیرالمؤمنین علیه السلام باشه، از اون ور میبینید امیرالمؤمنین علیه السلام هم خیلی همسر خوبی بوده و همه تاریخ اینجوریه. اصلا اگر این بده بستونه در کار نباشه، اگر این مسیر دو طرف در کار نباشه، آخرش یک جایی یه نفر خسته میشه، کم میاره. این تکیهگاه عاطفی بودن فقط مخصوص زن و شوهر نیستا. پدر و مادر نسبت به فرزند باید تکیه‌گاه عاطفی باشن. اینی که به من و شما دستور داده شده با بچه‌ها مهربان باشیم، با بچه‌های خودمون ها، البته با بچه‌های دیگران هم باید مهربان باشیم، به خصوص اونهایی که سرپرست و پدر و مادر از دست دادن، وظیفه جدیتر و بیشتری داریم که حواسمون رو جمع بکنیم. اما نسبت به فرزندان خودمون هم دستور داده شده که با اونها هم به مهربانی رفتار کنیم. پدر و مادر باید تکیه‌گاه عاطفی باشند برای فرزندشون، و البته اینجا هم رابطه دو طرف است. یعنی فرزند هم باید بتواند تکیه‌گاه عاطفی باشه برای والدینش، به خصوص زمانی که والدین به یه حدی از سن میرسن که مجدداً نیازمند به مراقبت میشوند. خداوند بزرگان ما رو برای ما حفظ بکنه. چقدر بعضی از این بزرگان گله میکنن از این سرای سالمندان، نه اینکه با سرای سالمندان کسی مخالف باشه، به هر حال یه عزیزانی کسی رو ندارن و باید یک نهادی، یه مجموعه، یه مؤسسه از اونا مراقبت بکنه، اینکه طبیعیه به هر حال. اما اینکه آدم فرزند داشته باشه اما فرزندانش نتونن از طریق این پدر پیر مادر به سن بالا رسیده بهشت رو برای خودشون بخرن و اونو منتقلش کنن، انگار یه کار اداریه، به سرای سالمندان و پولی واریز بشه و مراقب اینها باشی. خب این